ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا شنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد سه‌شنبه 8 تیر ماه 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. نخست وزیر بریتانیا در نخستین جلسه پارلمان این کشور پس از همه پرسی خروج یا باقی ماندن در اتحادیه اروپا گفت که نتیجه این همه پرسی باید محترم شمرده شود، ولی گفت که مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا در این مرحله صورت نمی گیرد. به گزارش خبرگزاری ها دیوید کامرون روز دوشنبه تصریح کرد که نتیجه رفراندوم باید محترم شمرده شود. آقای کامرون گفت دولت بریتانیا در این مرحله ماده 50 را به اجرا نمی‌گذارد و افزود این تصمیم حاکمیت ماست و به گفته او تنها برای بریتانیا آن را اتخاذ می‌کنیم. ماده 50 مربوط به درخواست رسمی کشورهای عضو برای خروج از اتحادیه اروپا و روند تصمیم گیری درباره این تقاضا است. ترکیه و اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه مشترکی از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک و عادی‌سازی مناسبات خود را اعلام کردند. این بیانیه که در روم پایتخت ایتالیا صادر شد به 6 سال تنش و بحران در روابط دو کشور پایان می‌دهد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که یک شنبه شب برای نهایی ساختن این تفاهم نامه به روم رفته بود، در تماسی تلفنی با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از حمایت واشنگتن در مذاکرات دو طرف قدردانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیست که در روم با نتانیاهو دیدار کرد، از عادی سازی روابط اسرائیل و ترکیه ابراز خوشنودی کرد. حمله نیروی دریایی اسرائیل در بهار سال 2010 6 سال پیش به کشتی ترکیه‌ای ماوی مرمره که برای رفع حصر غزه به سوی این منطقه می‌رفت به کشته شدن 10 شهروند کرد ترک ببخشید و زخمی شدن 10 سرنشین دیگر منجر شد و روابط دو کشور به شدت دچار تنش گردید. بر اساس این تفاهم‌نامه اسرائیل مبلغ 21 میلیون دلار غرامت به ترکیه می‌پردازد. در ایران معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تا زمان تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی احداث ساختمان‌های 12 طبقه و بیشتر در شهر تهران ممنوع شده است. به گزارش وبسایت وزارت راه و شهرسازی، پیروز هناچی روز دوشنبه دلیل این تصمیم را استفاده بیش از حد و نابجا از این ظرفیت دانست. آقای هناچی به تاریخ تصویب و جزئیات بیشتری از این مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری اشاره‌ای نکرده است. محمد باقر قالیباف شهردار تهران 7 شهریور ماه سال 94 اعلام کرده بود که مجوز احداث ساختمان‌های 12 طبقه به بالا تنها در کمیسیون ماده 5 که نمایندگان شهرداری و دستگاه‌های دولتی در آن حضور دارند صادر می‌شود. و در خبر دیگر، نرگس محمدی فعال حقوق بشر که در زندان اوین به سر می‌برد از روز دوشنبه دست به اعتصاب قضا زد. به دلیل این اقدام را ممانعت مقام‌های قضایی ایران از تماس تلفنی او با فرزندان خردسالش عنوان کرده است. خانم محمدی در نامه‌ای که وبسایت کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده است نوشته است که خواسته جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد. وی در این نامه شرح می‌دهد که در 1 سال گذشته تنها 1 بار توانسته صدای فرزندان خود را بشنود و در تمام این مدت مقام‌های قضایی ایران مانع ارتباط او با 2 فرزندش شدند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حسین قوی می‌شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله خبری. ادامه واکنش‌ها به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
مسئله بازار سهام تهران هست. در چند رشته این بورس تهران میتونه تأثیر بپذیره از وقایع اروپا.
هشدار سپاه پاسداران ایران به گروه‌های مسلح معارض در مناطق مرزی.
و این اولین باری هم نیست که تهدید بسونیم اقدامی کرده. قبلا هم مقرات ما رو در اقلیم کردستان مورد حمله توپخانه ای کاتیوشا و حتی بمباران هوایی قرار داده.
توافق اسرائیل و ترکیه برای عادی سازی روابط دیپلماتیک. علی اکبر ناطق نوری میگوید جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها سیر نزولی داشته است. اعتصاب قضایی نرگس محمدی در زندان اوین.
بند نسوان زندان اوین اجازه تلفن نداره و تلفن نمیده و نرگس از این حق محرومه، در حالی که اگه بچه ها در ایران بودن میدونن لااقل هفته‌ای با مادرشون دیدار کنن.
بررسی جام ملت‌های اروپا و گزارش‌های خبری بیشتر هم از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. ایالات متحده نسبت به احتمال رفتارهای کینه‌توزانه در واکنش به نتیجه همه پرسی اخیر بریتانیا هشدار داده و گفته است که موقعیت جهانی این کشور دچار تغییر شده است. در واشنگتن رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته است که تصمیم کشور پادشاهی متحده بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا چند تأثیر فوری اما کوچک بر روی امنیت ملی آمریکا خواهد داشت. به واشنگتن میریم و از همکارم نادر صدیقی که از طریق خط تلفن همراه ماست در مورد این تحولات جویا میشیم. سلام بر شما آقای صدیقی، نخست از هشدار وزیر خارجه آمریکا برامون بگید.
با تجدید سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. بله، آقای کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه پیش از عزیمت به لندن در بروکسل بار دیگر متحدان آمریکا را به آرامش و بردباری دعوت کرد و هشدار داد که از گفتار آلوده به احساسات و رفتارهای کینه‌توزانه باید به شدت پرهیز بشه. اسوسییتد پرس در گزارشی میگه که هشدار وزیر خارجه آمریکا برای پرهیز از اعمال کینه‌توزانه ناشی از خشمیه که در اروپا دیده میشه. خبرگزاری فرانسه هم گفته که جغرافیای سیاسی غرب دگرگون شده و نوعی نااطمینانی از این امر ظهور کرده که در حال حاضر در هیچ یک از پایتخت‌های آمریکا و اروپا پاسخی برای اون وجود نداره. جان کری روز دوشنبه در لندن گفت که موقعیت جهانی بریتانیا با تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا دچار دگرگونی شده. وزارت خارجه آمریکا نکات برجسته سخنان آقای کری رو مخابره کرده و خبرگزاری ها هم به همین ترتیب بر این نکته تاکید کردند که موقعیت کشور متحده پادشاهی بریتانیا در عرصه جهانی از بین نرفته بلکه تغییر کرده. رویترز خبر داده که جان کری در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای بریتانیاییش گفته که این تغییر به این معناست که ما دیگر در چارچوب گفتگو با اتحادیه اروپا صدای بریتانیا را نخواهیم شنید و این موجب تأسف عمیقه.
آقای صدیقی، در خبرها داشتیم که خانم سوزان رایس مشاور عالی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد تأثیر تحولات اروپا و بریتانیا بر امنیت ملی آمریکا مطالبی گفته، دقیقاً جزئیاتش چی بوده؟
سوزان رایس رئیس شورای امنیت ملی آمریکا و مشاور اول رئیس جمهوری گفته که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند تأثیر کوچک و فوری بر امنیت ملی آمریکا داشته، ولی ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا در همکاری‌های این کشور با بریتانیا در عرصه‌های امنیت و مقابله با تروریسم خدشه‌ای به وجود نیاد. خانم رئیس روز یکشنبه در نشستی در اسپن کلرادو با اشاره به مکالمه تلفنی رهبران آمریکا و بریتانیا گفته که تمرکز این دو به پیامدهای نتیجه رفراندوم بوده و اطمینان از همکاری‌های گسترده دو دولت در برخی عرصه‌ها به هنگام تغییر دولت بریتانیا. به گفته خانم رایس، کشورهای عضو ناتو در ورشو پایتخت لهستان به زودی، یعنی ماه آینده، ماه ژوئیه، دیدار خواهند کرد و در این دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر بریتانیا هم ملاقات خواهد کرد. یک نکته را آقای جمالی خدمتتون بگم که در این میان استاندارد اند پورز که سازمان معتبر رصد کننده و تعیین کننده میزان اعتبار مالی و پولی کشورهای جهان و کمپانی‌های بزرگه، امروز میزان اعتبار بریتانیا را 2 درجه کاهش داد. در مورد اهمیت این موضوع به طور جداگانه میشه با آقای خاوند گفتگو کرده. آقای جمالی،
بله همینطور هست. اتفاقا گزارش بعدیمون هم با گفتگو با آقای خاوند هست. آقای صدیقی، مسائل اقتصادی و امنیتی و اینها رو بهشون اشاره کردید، حالا در محافل سیاسی آمریکا درباره اوضاع سیاسی بریتانیا چی میگن؟
در آمریکا گفته میشه که پیامدهای سیاسی ناشی از نتیجه همه پرسی پنجشنبه گذشته به همان میزان ضربه‌ای که به بازارهای پولی و مالی وارد آمده شدید بود که به نوعی بلبشوی سیاسی در بریتانیا و ناآرامی‌های همه جانبه در بروکسل و استراسبورگ و پایتخت‌های 27 عضو اتحادیه اروپا تعبیر شده. در کنار این مطالب که بسیار هم هستند، در مورد تأثیر رویدادهای هفته گذشته بریتانیا بر میراث رئیس جمهوری آمریکا هم محافل سیاسی و مطبوعاتی این کشور اظهار نظرهایی کردند. واشنگتن پست و شبکه خبری ABC هر دو معتقد هستند که در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری آقای اوباما با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و استعفای دیوید کامرون، اطمینان از پشتیبانی لندن از تصمیمات مهم آمریکا احتمالاً دچار سکون و وقفه میشه. در آمریکا از احتمال انتخابات پارلمانی زودرس در بریتانیا هم صحبت میشه. دیوید کامرون همونطور که میدونیم مسئولیت گفتگوهای خروج از اتحادیه اروپا را بر عهده دولت آینده بریتانیا محول کرده و دولت جانشین هم احتمالاً انتخابات پارلمانی را که قاعدتاً باید حدود 4 سال دیگه برگزار بشه برگزار خواهد کرد به عنوان زودرس تا در گفتگوها با اتحادیه اروپا موقعیت لندن مستحکم بشه. آقای جمالی،
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و از طریق خط تلفنی با ما آخرین گزارش‌ها و تحولات و واکنش‌ها رو در آمریکا نسبت به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا میگفت. اما همین موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چه تأثیری در کوتاه مدت بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت، پرسشی است که ساعتی پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در میان گذاشتم. فریدون خاوند،
تأثیرهای کوتاه مدت بریکسیت بر اقتصاد ایران رو میشه در چند عرصه جستجو کرد. اولا عرصه بازار ارز، چون که میدونیم پا به پای تضعیف پول ملی بریتانیا پاوند، طبعا ارزش این پول در بازار ارز تهران هم کاهش پیدا میکنه و این اتفاقی هست که افتاده. نوسان‌های دیگری هم این مسئله ایجاد کرده، مثلا در مورد ارزش یورو که اون هم به صورتی به بازار ارز تهران منتقل میشه. مورد دیگری رو که میشه روش انگشت گذاشت مسئله بازار سهام تهران هست که البته بورس تهران یک بورسی هست که عمق زیادی نداره، سرمایه زیادی در اون وجود نداره و به خصوص ارتباطش با بازارهای دنیا فعلا هنوز اونطوری که باید و شاید تنگاتنگ نیست. محازا در چند رشته این بورس تهران میتونه تأثیر بپذیره از وقایع اروپا به صورت کلی و بریکسیت به صورت اخص، از جمله در مورد فرآورده های پتروشیمی، شرکت هایی که در عرصه پتروشیمی فعالیت میکنن، شرکت هایی که در عرصه های مواد معدنی کار میکنن و مواد دیگری که صادر میشه به بازار اروپا و طبعا نگرانی هایی که به وجود میاره در بازار اروپا به بازار بورس تهران هم منتقل میشه. مورد دیگه تأثیرش مورد نفت هست و اینکه وقایع اتحادیه اروپا تا چه اندازه بتواند نگرانی هایی رو به وجود بیاره که این نگرانی ها منجر بشه به کاهش ارزش نفت در بازارهای جهانی به دلیل از نفس افتادن نرخ رشد دنیا و از نفس افتادن بازار جهانی نفت، تقاضا برای نفت، این هم طبعا به صورتی به اقتصاد ایران منتقل میشه. اینها نتایجی هست که ما در کوتاه مدت شاهد اون هستیم. در روزهای آینده هم باید این مسائل رو پیگیری کرد.
آقای خاوند، از اونجایی که بریتانیا در اتحادیه اروپا به طور نسبی گفته میشه که در قطب مخالف سیاست‌های کشورهای مثل ایتالیا و آلمان در برخی تعاملات اقتصادی با ایران بوده، با خروجش از اتحادیه اروپا حالا میشه گفت که اتحادیه اروپا راحت‌تر میتونه با ایران در تعاملات اقتصادی وارد بشه؟
به نوعی شاید بشه این مسئله رو بیان کرد. البته در درون اتحادیه اروپا کشورهایی بودند که در مواردی حتی موازی سخت‌تر در قبال ایران اتخاذ کردند در جریان پرونده هسته‌ای، مثلا فرانسه در مواردی حتی تندتر از بریتانیا هم حرکت میکرد در مورد سیاست ایران. این رو میشه گفت که به هر حال همیشه از نظر سنتی و تاریخی سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیک بوده و در آینده هم طبعا اگر قراره که اتفاقاتی در آمریکا بیفته و این اتفاقات منجر بشه که ایالات متحده روش سختری رو در قبال ایران در پیش بگیره، طبعا سیاست بریتانیا به سیاست ایالات متحده آمریکا نزدیکتر خواهد بود. آیا خروج بریتانیا میتواند انعطافی در مواضع اروپا در قبال ایران به وجود بیاره؟ به احتمال زیاد میشه گفت که اگر تضاد بین بریتانیا و اتحادیه اروپا و حتی تضاد بین منافع آمریکا و اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، طبعا این تضاد بر سیاست‌های دو قدرت در مورد ایران هم منعکس خواهد شد.
آقای خوبن، حالا با شرایط جدیدی که خود بریتانیا درش قرار میگیره، به نظر شما اون ملاحظات سیاسی که شما گفتین که تابعی از سیاست آمریکا رو پی میگیره بریتانیا، آیا این ملاحظات سیاسی رو باز هم پی خواهد گرفت در تعاملات اقتصادی با ایران؟
به صورت دو جانبه مسلما تأثیر خواهد گذاشت و این بستگی داره به اینکه تا چه اندازه در روابط بین بریتانیا بعد از خروجش از اتحادیه اروپا و سایر کشورها اتفاقاتی بیفته. میشه در مجموع گفت میتواند مقدمه ای باشه برای نزدیکی بیشتر بین انگلستان و ایالات متحده آمریکا و به خصوص اگر در ایالات متحده آمریکا سیاست های سختگیرانه تری در قبال ایران اتخاذ بشه، این سیاست ها طبعا بر انگلستان هم تاثیر خواهد گذاشت و همینطور بر روابط انگلستان با ایران.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود و از تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما سرانجام پس از چند ماه مذاکره رهبران ترکیه و اسرائیل اعلام کردند که دو کشور برای عادی سازی روابط به توافق رسیدند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
بنیامین نتانیاهو و بینان یلدرم نخست وزیران اسرائیل و ترکیه روز دوشنبه در دو کنفرانس خبری جداگانه توافق دو کشور برای عادی سازی روابط را اعلام کردند. بنیامین نتانیاهو با مهم خواندن عادی سازی روابط بین دو کشور گفت این توافق پیامدهای اقتصادی مثبتی برای اسرائیل خواهد داشت. بینان یلدرم نخست وزیر ترکیه نیز در کنفرانس خبری خود در آنکارا اعلام کرد که پس از امضای رسمی این تفاهم‌نامه، اجرای مفاد آن از جمله اعزام سفیر به پایتخت‌های دو کشور و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه آغاز خواهد شد. این توافق که پس از ماه‌ها مذاکره بین مقامات دو کشور به دست آمد، با استقبال جامعه جهانی از جمله بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد. متن کامل این توافقنامه هنوز منتشر نشده، ولی مقامات دو کشور دیدگاه کاملا متفاوتی را در مورد توقف محاصره دریای نوار غزه بیان کردند. بینال یلدرم نخست وزیر ترکیه در کنفرانس خبری روز دوشنبه اش گفت روز جمعه اولین محموله کمک‌های انسان دوستانه که حدود 10,000 تن است راهی بندر آشکود اسرائیل می شود و بنابراین محاصره اقتصادی به رهبری ترکیه از میان برداشته خواهد شد.
önümüzdeki cuma günü ilk gemimiz İsrail'in Ashdod limanına 10.000 tonu aşkın insani yardımla birlikte hareket edecektir. Dolayısıyla oradaki ambargoda Türkiye'nin öncülüğünde ortadan kalkmış oluyor.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اسرائیل موافقت کرده است ترکیه از طریق بندر آشکود کمک‌های انسان دوستانه خود را به نوار غزه بفرستد. اما همزمان با این اظهارات نخست وزیر ترکیه مبنی بر پایان محاصره دریای غزه، بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که محاصره دریای این منطقه مسئله امنیتی اسرائیل است و هیچ مذاکره و مصالحه‌ای بر سر آن نشده و نخواهد شد. در مورد دیگر مسائل اما هر دو طرف نظرات مشابهی را بیان کردند. ترکیه که پس از ماجرای حمله به کشتی‌های کمک‌رسانی به غزه روابطش با اسرائیل را قطع کرد و خواستار عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت شد، به اهداف خود رسید و اسرائیل موافقت کرد به بازماندگان 10 شهروند ترکیه که در حمله 6 سال پیش کشته شدند بیش از 20 میلیون دلار غرامت بپردازد. عذرخواهی رسمی هم در سال 2013 انجام شده بود. مهمترین پیش شرط ترکیه که پایان محاصره دریایی نوار غزه بود، از طرف اسرائیل پذیرفته نشده و در عوض اسرائیل موافقت کرده است به ترکیه اجازه دهد پروژه‌های احداث بیمارستان، نیروگاه برق و مرکز تصفیه آب در نوار غزه را پیش ببرد و کمک‌های انسان دوستانه و مواد و ماشینالات ساختمانی را از طریق بندر آشکود به نوار غزه منتقل کند. در مقابل ترکیه موافقت کرده است به حماس اجازه فعالیت‌های نظامی در خاک آن کشور ندهد ولی به مسئولان حماس اجازه دهد به فعالیت‌های دیپلماتیک و سیاسیشان در ترکیه ادامه دهند. یافتن و بازگرداندن 4 شهروند اسرائیلی در نوار غزه نیز از دیگر مواردی است که ترکیه قول همکاری به اسرائیل داده است. اسرائیل میگوید اجساد 2 سرباز آن کشور در دست حماس است و 2 شهروند غیر نظامی آن هم در اسارت حماس هستند و ترکیه میتواند برای بازگرداندن آنها به اسرائیل کمک کند. تاکنون حماس واکنشی رسمی به توافق به دست آمده بین اسرائیل و ترکیه برای عادی سازی روابط نشان نداده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران در واکنش به درگیری‌های اخیر پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان عراق با حزب دموکرات کردستان ایران با نیروهای سپاه تأکید کرده که برخورد قاطعی با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی صورت خواهد گرفت. این سخنان ساعتی پس از گلوله باران مناطقی در شرق اقلیم کردستان عراق توسط توپخانه سپاه پاسداران مطرح شده. بیشتر بشنویم از همکارم ملیا جزایری.
سرتیپ محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران یک شنبه 6 تیر ماه بر برخورد قاطع با گروه‌های مسلح در مناطق مرزی و هدف قرار دادن مراکز استقرار آنها در هر نقطه‌ای که باشد تأکید کرد. به گزارش سپاه نیوز پاکپور این گروه‌های مسلح را تروریست توصیف کرد و گفت که مراکز اصلی آنها در شمال عراق است و عقبه آنها در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد گرفت. اشاره این مقام سپاه پاسداران ایران به گروه‌های کرد ایرانی است که مراکز اکثر آنها در اقلیم کردستان عراق است. ساعاتی پیش از سخنان پاکپور، رسانه‌های کرد از گلوله باران مناطقی در شرق کردستان عراق توسط توپخانه سپاه پاسداران ایران خبر داده بودند که طی آن دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. بهانه این حملات هم حضور مراکز حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در این مناطق عنوان شده بود. پیش از این حملات، پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری در چند نوبت در مناطق شمال غرب ایران از جمله سردشت و اشنویه با نیروهای سپاه پاسداران درگیر شده بودند. این درگیری‌ها تلفاتی از دو طرف بر جای گذاشته بود. حسن شرفی، سخنگو و معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در مصاحبه با آزاد محمد، خبرنگار رادیو فردا در کردستان عراق، درباره سخنان فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت:
هر اقدام جنایتکارانه از جمهوری اسلامی علیه مخالفین خودش برمیاد و این اولین باری هم نیست که تهدید به چنین اقدامی کرده و اولین باری هم نیست که اگر چنین اقدامی رو انجام بده انجام دادن. قبلا هم مقرات ما رو، مراکز سیاسی و تشکیلاتی ما رو در اقلیم کردستان مورد حمله توپخانه‌ای، کاتیوشا و حتی بمباران هوایی قرار داده و حتی از ایران، از کشور خودمون بیش از 2000 نفر نیرو فرستاده بود که تحت حمایت توپخانه و بمباران بیان و این مراکز رو تسخیر بکنن و عناصر ما رو دستگیر بکنن که خوشبختانه نتونستن چنین کاری بکنن.
مصطفی هجری در مراسم نوروز امسال با دعوت از جوانان کرد به پیوستن به صفوف پیشمرگه ها گفته بود که امسال مبارزات کوه و شهرهای کردستان ایران را یکی می کنیم. 3 ماه پس از آن آقای هجری در مصاحبه با شبکه کردستان 24 تأکید کرد که عملیات نیروهای حزبش در ایران ادامه خواهد یافت. با این حال حسن شرفی می گوید که پیشمرگه های حزب دموکرات کردستان ایران به مراکز دولتی و نظامی حمله ای نکرده اند.
تا حالا جمهوری اسلامی نمیتونه ادعا بکنه در تمام این چند روزی که این جریانات در اخبار هست، در جریان هست، این مسائل نمیتونه ادعا بکنه که یک بار هم
پیشمرگای حزب دموکرات یا اعضا و هواداران حزب دموکرات به یک مرکز نظامی، به یک نهاد دولتی حمله کرده باشند. تا حالا هرچه روی داده، نیروهای ما در مقام دفاع از خود در برابر کمین گذاشتن نیروهای دولتی برای اعضای ما، در برابر محاصره کردن این نیروها، حمله به این نیروها با توپخانه و با انواع تجهیزاتی چه داره، همه را جمهوری اسلامی انجام داده و نیروهای ما فقط در مقام دفاع از خود پاسخ دادن به این حملات جمهوری اسلامی.
حزب دموکرات کردستان به رهبری خالد عزیزی در درگیری‌های اخیر با سپاه پاسداران دست نداشته. با این حال این حزب هم از حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق در امان نبوده و دو تن از نیروهایش زخمی شدند. کمال کریمی عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات حزب دموکرات کردستان دلیل حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق را فراتر از درگیری‌های اخیر داند. او به رادیو فردا گفت:
شاید این فقط بهانه باشه در دست جمهوری اسلامی که به ظاهر به خاطر بمباران کردن و توباران کردن مناطقی که پیشمرگای حزب دموکرات در آنجا مستقرن، به مناطق وسیعی در منطقه کردستان عراق حمله کرده. نیروهای ما در آن مناطق مستقر هستند، ولی در آن مناطق در واقع تهدیدی تا حال نبودند برای مرزهای جمهوری اسلامی و این نشون میده که شاید جمهوری اسلامی اهداف دیگری رو تعقیب میکنه. شاید نگرانی های جمهوری اسلامی از تغییرات وسیعی که در منطقه به چشم میخوره و یا نگرانی هایی که عمدتا در مورد آینده حکومت اقلیمی کردستان داره که بیشتر در اینجا از استقلال و رفراندوم و همه‌پرسی صحبت میشه، اونا رو تحریک کرده که یه جوری حکومت اقلیمی کردستان رو مورد تهدید قرار بدن.
با وجود این تحولات هنوز مشخص نیست درگیری های اخیر به کجا پیش رفته و آیا اقلیم کردستان عراق در این باره موضعی رسمی اتخاذ میکند یا نه. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید و فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقا، حکومت ایران میگه ما فقط حمایت معنوی میکنیم، ولی سید نصرالله میگه تمام پولایی که ما داریم و میگیریم از ایرانه. این کدوم دروغه؟
در انگلستان مردم برای یک موضوع اومدن رفراندوم دادن، با اختلاف تقریبا 4%، دیر 4% اون گروه برنده شده. یه گروهشون با اختلاف 4%. آقای خامنه ای توجه کن، به این رأی احترام گذاشته دولتش. نخست وزیرش استعفا داد با اختلاف 4%. مهندسی نکردن آرا رو، آرای مردم محترم شمردن. آقای خامنه ای نمونه دموکراسی اینه در یک کشور.
آقای آیت الله خامنه ای، در حالی که جناب عالی با زدن حرفهای تحریک‌آمیز و تهدیدهای توخالی هر روز فاصله کشور ما رو با همسایگان و جهان آزاد بیشتر میکنی، روز یک شنبه در ایتالیا دولت اسلامگرای ترکیه و با کشور اسرائیل به توافقی برای اثرگیری روابط دیپلماتیک و بازرگانی خواهند رسید که این تجارت بیشتر و امنیت بیشتر و پول بیشتر رو برای ترکیه به دنبال داره.
این جوانها به چه زبانی باید مسئولین نظام بگن که آقا جان ما نمیخوایم در بهشتی که شما برای ما تدارک دیدید بریم، ما اختیار داریم که جهنم رو انتخاب بکنیم، به شما چه مربوطه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
اما علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده دفتر ویژه بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در ایران شامگاه یکشنبه در مراسمی در آرامگاه آیت الله خمینی گفت که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقرایی داشتیم. آقای ناطق نوری با انتقاد از موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولتی از دولت حسن روحانی خواست تا در این زمینه لایحه‌ای را برای اصلاح قوانین به مجلس ارائه کند. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
در ادامه واکنش ها به مسئله رقم های نامتعارف فیش های حقوقی برخی از مسئولان، ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم شامگاه یک شنبه در مزار آیت الله خمینی با طرح پرسش هایی از قبیل اینکه آیا دستگاه قضایی اسلامی است، عنوان کرد که در 37 سال گذشته در بسیاری از مسائل به گفته او سیر قهقرایی بوده است و در ادامه افزود دیگر نمیتوان ادعا کرد که به گفته آقای نوری برای دیگران الگو هستیم. این سخنان ناطق نوری در حالی است که در ایران در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی همواره به عنوان الگویی برای کشورهای مسلمان معرفی شده است. رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مدام این گروه علیه آن گروه حرف میزند گفت که در چنین شرایطی مردم میگویند که اینها همه خرابند. علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس در مورد این سخنان ناطق نوری به رادیو فردا میگوید
وضع به گونه ای شده که کسانی که میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و به حساب معروفن به عقلای جمهوری اسلامی، از جمله میانه روها، از جمله هاشمی رفسنجانی، از جمله آقای ناطق نوری، به این نتیجه رسیدن که باید دست به اصلاحات عمیقی بزنن اگه بخوان خود جمهوری اسلامی رو حفظ کنن. چون الان بیکاری بیداد میکنه، اقتصاد در حال فروپاشیه و فساد نهادینه شده و دستگاه قضایی یه دستگاهی است که همینجوری که بهش خود آقای ناطق نوری اشاره کرده عملا خودش فاسده و یه وضعی به وجود اومده که خب حالا آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران مرتبا میگن ما الگو هستیم و باید انقلاب رو صادر بکنیم. از این ور دارن این صحبت رو میکنن نیروهای میانه رو که آقای ناطق نوری هم عضو شد که ما نه تنها الگو نیستیم بلکه ضرورت داره اگر جمهوری اسلامی باید حفظ بشه عمیقا دست به اصلاحات بزنیم و علت صحبت آقای ناطق نوری همینه.
انتقاد از مسئله فیش‌های حقوقی برخی از مسئولان بخش دیگری از سخنان ناطق نوری بود. او از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دلیل پیگیری آن تشکر کرد ولی در همان حال تصریح کرد که این فیش‌ها مختص این دولت نیست. ناطق نوری با ذکر این نکته که اگر این پرداخت‌ها طبق قانون و آیین‌نامه‌ها بوده از دولت خواست که این آیین‌نامه‌های به گفته او غلط را اصلاح کند و لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا کسی حقوق نامتعارف نگیرد، زیرا که به گفته آقای نوری این وضع قابل تحمل نیست. علی کشکر درباره تأثیر سیاسی این مسئله و نقش دولت روحانی در این زمینه میگوید
به نظر من تأثیر سیاسیش در صف‌بندی نیروهاست، یعنی صف‌بندی بدنه جمهوری اسلامی و نیروهایی که جمهوری اسلامی میسازن و کارگزاران جمهوری اسلامی، کار به دستان جمهوری اسلامی، اینا عملاً روز به روز موضعشون در برابر جریانات تندرو و طرفداران صدور انقلاب و کسانی که مدعی الگو بودن جمهوری اسلامی هستن و در واقع مستانه شعار میدن، صف‌بندی ها به نفع نیروهای میانه رو و عقلای جمهوری اسلامی در حال تغییر. دولت آقای روحانی بایستی از همین صحبت ها استفاده بکنه برای پیشبرد اهدافش. یعنی دولت آقای روحانی نمیتونست با مسئله حصر، دست او نیست، نمیتونه رو مسئله آزادی ها کاری بکنه چون دست او نیست، چون اینا همه دست نهاد ولایت فقیه و محکم اینا شرایط خفقان رو ایجاد کردن، اما حداقل میتونه شعار مبارزه با فساد رو بده، نه اینکه مدیران خود دولت روحانی هم الان متهم بشن به فساد و فیشای حقوقی بالا. بنابراین فکر میکنم میتونه تاثیرش برای دولت روحانی، تاثیر ناطق نوری این باشه که به همین حرفا تکیه بکنه و یه مبارزه عظیمی علیه فساد اداری و فساد به حساب راندخاری شروع بکنه اگر آقای روحانی اراده داشته باشه در این مورد.
روز یکشنبه ششم تیر ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با عنوان اینکه سرچشمه برخی قانون شکنی ها به گفته او دولت سازندگی است گفت که عوارض منفی ناشی از سوق دادن وزارتخانه ها به فعالیت های اقتصادی همچنان ادامه دارد. در مقابل این گفته ها برخی از مقام های دولت آقای روحانی گفتند که این حقوق ها استفاده از روزنه های قانونی است که در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران تصویب و پرداخت شده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار نامه ای اعلام کرده در اعتراض به اینکه اجازه تماس با فرزندانش را ندارد از روز دوشنبه هفتم تیر ماه اعتصاب قضا کرده است. نرگس محمدی برای طی دوره 6 ساله در زندان به سر می‌برد اما اخیراً در دادگاهی غیرعلنی به تحمل 10 سال زندان محکوم شده. فرین آسمی همکارم در این باره با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی گفتگو کرده و نخست درباره اعتصاب قضایی او پرسیده. تغییر رحمانی در پاریس.
تو یک سالی که خوردی که بچه ها از تهران اومدن پاریس پیش من، نرگس یک بار 14 فروردین چند دقیقه فقط دانسته با بچه ها صحبت کنه و اجازه نداده تا با من صحبت کنه. تو این مدت هم بارها پیگیری کرده، نامه داده، علنی درخواست کتبیر که من اجازه بدید با بچه ها با تلفنی صحبت کنیم. بند نصفان زندان اوین اجازه تلفن نداره و تلفن نمیده و نرگس از این حق محرومه، در حالی که اگه بچه‌ها در ایران بودن می‌تونستن لااقل هفته‌ای با مادرشون دیدار کنن. این تقاضا یک مادریه که به اصطلاح بعد یک سال فشار با وجود بیماری که داره و حدود 15 تا قرص مصرف میکنه و این بیماری خطرناکیه، وقتی به حالت اعتصاب قضا بوده 100% این خطر بیشتر میشه. کار رو به جای رساندن که برای گفتگو با تلفنی با بچه های خودش ناصره که اعلام اعتصاب قضا کنه که از امروز شروع کرده.
آقای رحمانی اشاره کردید به بیماری خانم محمدی، اگر ممکنه یه مقداری توضیح بدید در مورد بیماریشون و بگید که الان وضعیت جسمیشون به چه صورت هست و این اعتصاب قضا چه تأثیری میتونه بذاره؟
ببینید، نرگس دچار فلج عضلانیه. این فلج عضلانی گاهی هم تبدیل به تشنج میشه. در محیط‌های فشرده مثل زندان این بیماری به اصطلاح تشدید پیدا میکنه. این بیماری با خوردن قرص‌های گوناگونی که دکترها برای تجدید کردن در زندان داره کنترل میشه، نه بهبود پیدا میکنه، که خود این کنترل شدن در آینده عواقب خواهد داشت. با توجه به حبس بدوی 16 ساله‌ای که دادن و 5 سال زندانی که دادن، یک شکنجه مضاعف هم برای یک مادر اینه که نه صدای بچه‌هاشو نشنه. این از یک سال گذشته نرگس یک بار وقت صحبت کرده. 100% این حساب قضا تاثیرات جسمی داره و وزارت اطلاعات و همچنین قوه قضاییه در این مورد مسئولن، چون این یک نوع تنبیه غیر قانونیه به اصطلاح آگاهانه است که اجازه نمیدن یک مادر با فرزندان خودش لااقل هفته یک بار به شکل تلفنی مرتب صحبت کنه، که این الان در حق خیلی از زندانی‌ها داره انجام میشه. نرگس هم این حق داره و این اعتصاب قضا 100% اگه یه مدت استمرار پیدا کنه به تشدید بیماریش کمک میکنه. خلاصه دارو در یک شرایط مناسبی باید خورده بشه تا اثر بگذاره و زندانی وقتی حالت اعتصاب قضا میره خود به خود تاثیرات دارو نمیتواند مثل تاثیرات حالاتی باشه که زندانی در اعتصاب نیست. ضمن اینکه فضای زندان اساسا برای بیماری نرگس فضای مناسبی نیست. این خود دکترهای مورد اعتماد قوه قضاییه به قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات اعلام کردن.
مقام های زندان چه پاسخی میدن وقتی که خانم محمدی تقاضا میکنن که به اجازه بدن که با بچه‌هاش تلفنی صحبت بکنه؟
ببین، تا الان پاسخی مشخصی داده نشده. وعده دادن ولی انجام ندادن. ببین، در بند زنان زندان اوین تلفن نیست. چون تلفن نیست، به اصطلاح معروف باید زندانی بیارن بیرون تلفن کنه. شاید بخاطر اینکه هرگز مواضع صریحی داره و خب از و خودش گناهکار نمیدونه و معتقد فعال حقوق بشره و فعال حقوق بشر هم باید به اصطلاح قوانین به نفع حقوق بشر تغییر بده. اینو تنبیه. البته اینو میگم زندانمان به شکل‌های مختلفی زندان‌های دیگر رو و خانواده‌گر هم تنبیه می‌کنه اگه بخواد. چون یه مشکلی در قوه قضاییه ایران هست. اینا حق زندانی تبدیل می‌کنن به امتیاز، که گاهی بهش بدن گاهی بهش ندن. الان این محروم بودن یک تنبیه یک تنبیه بسیار شدیدیه برای مادر که نتونه صدای بچه‌هاشو بشنوه و این یک سال الان این حالت ادامه داره.
آقای محمدی، اعتصاب غذا رو تا کی خانم محمدی میخواد ادامه بده؟ آیا اشاره کرده بهش؟
تو نامه اشاره خاصی نشده، ولی حق از اونجایی که میگه من حقم گفتگو با به اصطلاح فرزندانمه، به اصطلاح معروف صد درصد اینه تا اون حق ادامه خواهد داد. ولی به نظر من اعتصاب غذا برای این بیماری نرگس بسیار مضر و بسیار خطرناکه. آیا باید این آیا مسئولین گوش شنوایی به این خواسته ای که اصلا تاسفباره کسی اعتصاب غذا کنه بگه من حقم هست که میخوام با بچه خودم تلفنی صحبت کنم؟ این یک نکته قابل تحملیه برای رئیس قوه قضاییه ایران که ادعای عدالت داره.
آقای رحمانی، وضعیت بچه‌ها چطوره؟ بچه‌ها الان یک سال هست که با شما زندگی میکنن، وضعیت روحیشون چطوره؟
این بچه‌ها این درسته کم بود مادر که حس میشه و بچه‌ها خب دوست دارن با مادرشون هر روز صحبت کنن. بچه‌ها اینجا درس می‌خونن تا حدودی، خب سعی کردن به اصطلاح با این محیطی که هست می‌دار عادت کنن. ولی کلا حتی خود من نرگس اعتقاد داشتیم که ما دوست داشتیم بچه‌ها در فضای ایران بزرگ بشن و بعد اگه بزرگ شدن برای تحصیل خواستن بیان اروپا یا غرب بیان. ولی خلاصه اینم یک نوع هجرت ناخواسته است، هم برای من ناخواسته است هم برای بچه‌ها ناخواسته است.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، درباره اعتصاب غذای او با همکارم فرین عاصمی گفتگو میکرد. اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تاکید بر اینکه بابک زنجانی هیچ یک از بدهی‌های خود را پرداخت نکرده، میگوید که این وزارتخانه علاقه ای ندارد تا او اعدام شود، چرا که به گفته آقای زنگنه با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه پرونده اش هم گم می‌شود، که اشاره آقای زنگنه به جعبه سیاه هواپیماست که تمام جزئیات یک پرواز را ثبت می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم جان خاکزاد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا که روز دوشنبه هفتم تیر ماه منتشر شده، میگوید قوه قضاییه در زمینه بابک زنجانی کار خود را میکند، اما ما علاقه نداریم که ایشان اعدام شود، چرا که به گفته آقای زنگنه بابک زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن او گم می شود. پیش از این حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و مقام‌های دولت او با اعدام بابک زنجانی مخالفت کرده بودند و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم گفته بود که اعدام زنجانی پول نمی شود. در این زمینه محمد باقر بناب، نماینده بناب در مجلس نهم، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس گفته بود که با اعدام بابک زنجانی جعبه سیاه فساد چند هزار میلیاردی را از بین می‌برند. پیش از آن نیز حسن دهدشتی، رئیس کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در مجلس نهم گفته بود با اعدام آقای زنجانی افراد صاحب نفوذ و دست‌های پشت پرده در این پرونده فراموش خواهند شد. امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، در مجلس نهم پیشتر بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی درگیر بودند. بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به عنوان مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند و پرونده آنها به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در همین حال بیژن نامدار زنگنه تأکید کرده است بابک زنجانی هنوز هیچ یک از بدهی‌های خود را پرداخت نکرده و فروش اموال او نیز مشکلات زیادی دارد. به گفته آقای زنگنه ارزش دارایی‌های بابک زنجانی 2000 میلیارد تومان و بدهی او 10000 میلیارد تومان است. در هفته‌های گذشته بحث‌های درباره آزادی بابک زنجانی در صورت تأمین وثیقه 10000 میلیارد تومانی مطرح شده بود. رسول کوه پایزاده، وکیل بابک زنجانی، اعلام کرده است شرکای خارجی بابک زنجانی برای تودیع وثیقه موکلش به صورت ریالی اعلام آمادگی کردند. با این حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته است که او هنوز نتوانسته وثیقه مناسب، یعنی وثیقه‌ای به ارزش دست کم 10,000 میلیارد تومان را ارائه کند.
گزارش همکارم جان خاکزاد بود از اظهارات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران مبنی بر اینکه بابک زنجانی نباید اعدام بشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما در آخرین بازی از مرحله 1/8 نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا، دو تیم فوتبال انگلستان و ایسلند در مقابل هم قرار گرفتند که نتیجه این بازی تا دقیقه 58 2-1 به سود ایسلند هست. برای بررسی بیشتر این بازی و دیگر بازی‌های آینده این رقابت‌ها با همکارم فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان، از طریق خط تلفن گفتگو می‌کنیم. سلام آقای غریب، شب بر شما خوش. تیم شگفتی ساز ایسلند همچنان داره شگفتی میآفرینه.
سلام به شما همه شنوندگان. بله آقای جمالی، اصلا هیچ کس فکرش نمی‌کرد پرونده 1/8 یورو امشب بسته میشه. من فکر می‌کنم در شرف یک شگفتی بزرگ انگلیسی‌ها بعد از اون شوک سیاسی پنجشنبه گذشته تو انتخابات و خروج از اروپا، فکر کنم شوک بزرگ ورزشی هم امشب اگر نتیجه پابرجا بمونه این میشه گفت این شوک بزرگ ورزشی. انگلیسی خیلی زود تو این بازی به گل رسید. آقای جمالی، روی دروازه‌بان ایسلند روی رحیم استرلینگ مرتکب خطا شد، داور فرمان پنالتی داد و وین رونی پنالتی رو تبدیل به گل اول انگلیس کرد. 3 دقیقه بعد ایسلند تلافی کرد. سیگورتسون از روی یک پرتاب اوت داخل محوطه 18 شش قدم اون فاصله بین اسمالینگ و کیل مدافعان انگلیس بهترین استفاده رو کرد و گل زد. بعد از این گل انگلیسا اومدن تدارک چند حمله رو دیدن، اما بازم ایسلندی‌ها به گل رسیدن. دقیقه 18 سیگورتسون این دفعه گل زد از پشت تقریبا روی خط محوطه جریمه. البته درینگور جوهار دروازه‌بان انگلیس هم کمی مقصر بود آقای جمالی.
بله، همین الان هم یک تعویض داشتیم. انگلستان جیمی واردی بازیکن نوک حمله تیم لستر همین الان وارد زمین شد به جای رحیم استرلینگ و حالا هم که همچنان نتیجه 2-1 هست. آقای غریب، به نظر شما علت بازی خوب ایسلند چه است؟ کدوم فاکتور رو داره این تیم که تا الان تونسته تا این مرحله بیاد و حتی الان هم از تیم قدرتمند انگلستان 2-1 جلو هست؟
آقای جمالی، تو بعضی از بازی‌های مهم بین‌المللی در این سطحی که ما امشب الان شاهد هستیم، تاکتیک و برتری تهاجمی و قدرت تیم معنی پیدا نمی‌کنه. الان قیافه این بازیکن‌های ایسلند رو ببینید، فیزیک بدنی، طرز ایستادن، اینا این گلادیاتور دارن تو زمین میجنگن. انگلیس‌ها اینجوری نیستن. انگلیس‌ها هرچند ستاره زیاد دارن، قیمت این ستاره‌ها خیلی بالاست، روی کاغذ هم همه انگلیس رو برنده میدونستن، اما این سختگیری مربی ها روی نظم تاکتیکی، اصرار به اون تاکتیکی که تمرین کردن برای این مسابقه، وادار میکنه این بازیکنای متوسط ایسلند رو چند دقیقه پیش نزدیک بود یه قیچی برگردون بزنه مهاجم ایسلند، حتی گل سوم هم جوهارد بخوره. اما اینا همه ای که گفتم، من فکر میکنم این تا اینجای کار ایسلندیا کاملا مو به مو دستورات تاکتیکی سرمربیشون رو آقای لارس راگربرگ رو اجرا کردن و دارن خیلی خیلی خوب کار میکنن.
به نظر میرسه حتی اگر شاید بشه اینطور گفت در تعریف و تمجید تیم ایسلند، اگر در همین جام حذف بشن باز هم چیزی از این تیم خوب کم نمیشه. در صورت تا به اینجای کار برای نخستین بار در جام ملت‌های اروپا تونستن در این مرحله صعود کنن. ولی آقای غریبی، نگاهی هم داشته باشیم به بازی‌های بعد از امشب، یعنی با بر صورت مشخص شدن برنده یه بازی امشب اگر انگلستان باشه یا ایسلند، در مرحله بعد در این گروه، در گروهی که در سمتی که تیم امروز هم تیم ایتالیا تونست اسپانیا رو حذف کنه، بازی‌های خیلی مهیجی که همش یک نوع فینال هست شاهد خواهیم بود، جایی که در واقع آلمان و ایتالیا روبروی هم قرار میگیرن و اگر امشب هم انگلستان ببره انگلستان و فرانسه روبروی هم قرار میگیرن که همش به نوعی داربی های اروپا محسوب میشن.
بله، قبل از این من یک توضیح کوچولو بدم راجع به این سرمربی تیم انگلیس آقای روی هاجسون. یه بازیکن دیگه هم داره روی نیمکت، مارکوس راشفورد، که پدیده فوتبال لیگ.
فقط 30 ثانیه وقت داریم.
بله، اشاره میکنم که اونم احتمالاً وارد بازی چی بشه. پنجشنبه 1/4 پرتغالو داریم با لهستان، نیمه نهایی معذرت میخوام 1/4 نهایی بلژیک، روز جمعه با ولز میزنه، ایتالیا و آلمان روز شنبه دارن و فرانسه هم آماده است که با برنده این مسابقه انگلیس و ایسلند، که الان تا الان ایسلند مسابقه بده، البته وارد دقیقه 63 شدیم و نتیجه همچنان 2-1 به سود تیم ایسلنده.
ممنون از شما فریدورز غریب، خبرنگار ورزشی در آلمان بود و نگاهی داشتیم به بازی های امشب 1/8 نهایی جام ملت های اروپا. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فر باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی را آرزو میکنم. بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
چند روزی پس از آنکه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان مرکز اسناد ملی ایران گفت که ایران و ترکیه توافق کردند مثنوی مولوی را به عنوان میراث مشترک دو کشور در یونسکو ثبت کنند، افغانستان به این سخنان اعتراض کرد. دامنه این اعتراض از وزارت خارجه این کشور تا برخی فعالان مدنی افغانستان را در بر گرفت. به تدریج این فضا در میان جمعیتی از آن کشور به شدت احساسی و ملتهب شد، تا جایی که روزنامه‌ای با عنوان 8 صبح در سلسله مقالاتی و از جمله مطلبی با عنوان ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان نوشت: ایرانی ها در قدم نخست در عصر رضا شاه نام درخشان ایران را از ما گرفتند، بیان که واکنشی از سوی دولت و ملت ما را در برابر خیش مشاهده کنند. از آن پس گام به گام تلاش کردند که دیگر آثار و مفاخر ایران باستان و خراسان عصر اسلامی را از ما بربایند. این مقالات تا جایی پیش می روند که تاریخ افغانستان را به دوران مادها و هخامنشی می رسانند و ایرانیان فعلی را همانطور که گفته شد رباینده این تاریخ و لذا افغانستان را ایران واقعی. از تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی ما را در این برنامه میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. من مهرداد قاسم فر هستم و شما شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک.
خیلی خوش آمدین آقای دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. اساساً کشورها یا تمدن‌های کهنی مثل ایران وقتی که بر اثر تحولات زمانه و مسائل سیاسی و تاریخی پاره پاره میشن، تقسیم میشن، تکلیف میراث این سرزمین‌ها چیه که از یک زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی برخوردار هستن؟ چقدر متعلق به هر بخشه یا اینکه نگاه کلی‌تر هست در بحث تاریخی موضوع؟
بله، خیلی ممنون آقای قاسم فر. ببینید، من فکر میکنم این مشکل بزرگیه که در خاورمیانه به هر حال بیشتر باب هست یا در همین قاره آسیای خودمون، که افراد مهمی هستند که کشورهای امروزی میخوان اعلام کنن که افراد بزرگی در کشورشون یا از اون فرهنگشون سفاخ هستن و بعضی از این کشورها خب نوپا گرفته هستن و کشورهایی که حالا شاید با همون نام مدت مدیدی هست که حالا هستن مثل ایران، براشون به هر حال احساس میشه که داره اچاق میشه به اون تمدن و فرهنگی که وجود داره. من فکر میکنم برای هند و پاکستان رو هم میتونیم همین مسئله رو داشته باشیم. هند یک تمدن قدیمی هست، پاکستان یک کشور جدیده، ولی از لحاظ تمدن و فرهنگی خب متصل به هند. این جنگ رو ما میبینیم دیگه که آیا رازی یک دانشمند عرب بود یا یک دانشمند ایرانی بود. من همین تازگی ها من شنیدم یه جا دیدم نوشته شده بود خب رازی در ری به دنیا آمده، همون نزدیک شهری که من به دنیا آمدم، ولی خب عربی هم می نوشته و عرب ها سعی میکنن از اون طریق به یک نحوهی این دانشمند بزرگ رو از خودشون بدونن. اما میتونیم ده ها و ده ها نمونه بیاریم که این مشکل رو باب کرده، مخصوصا با خب ناسیونالیزم شدیدی که در کار هست این قرن گذشته. برای مولوی هم همین مشکل هست.
همین مولانا به عنوان یک نمونه مثالی، مثال خوبی شاید باشه که در جایی متولد میشه که زمانی بخشی از ایران بوده، بعدن قرنها بعد کشوری نام میگیره به نام افغانستان، بعد مهاجرت میکنه در جایی که ترکیه فعلی محسوب میشه، اونجا سکنا میکنه و همونجا هم در میگذره. اما خب آثارش به هر حال آثاری است که به زبان فارسی است. این موقعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ یعنی آیا محل تولد این چهره ها یا مرگشون یا زبانی که ازش استفاده کردند اونها رو متعلق میکنه به این سرزمین ها؟
من یه چیزی میخوام بگم که شاید زیادم خوشایند نباشه برای بسیاری از هموطنان. ببینید، من فکر میکنم کسی مثل مولانا متعلق به یک کشور امروز نیست، متعلق به یک تمدنیه که همون از بخش و بلخ گرفته تا قونیه و آناتولی و ترکیه امروزی. درسته که در حال شعری که مولانا میگه به فارسیه، یعنی تمدن فارسی خب قسمتی از این تمدن ایرانی هست. ببینید، اگه میخواییم از لحاظ زبانی نگاه کنیم، خب یک زبان ایرانی هست، ولی زبانی بوده که خب از هند گسترش داشته در قرون وسطا تا روم به سلجوقیان بودن و بعد عثمانیان. کشور به خصوصی اون موقع زمانی وجود نداشته. ببینید، بلخ و اون زمان خوارزمشاهیان در شرق ایران امروزی و آسیای میانه داشتن حکومت میکردن. کشور ترکیه‌ای وجود نداشت، همونجوری که شما گفتید افغانستانی وجود نداشته. در حقیقت هیچ کدوم از این کشورها نمی‌تونه در اون زمان نام کشوری در اونجا بوده که مولانا به اون تعلق داشته. و مولانا خودش هم من فکر میکنم سعی میکنه خودش رو متعلق به جایی نکنه، ولی همه این کشورها و تمدنها خب میخوان یک مقدار از این استفاده کنن. مولانا به فارسی نوشته، فارسی زبانیست ایرانی که در اون زمان باب بوده، ولی به سوریه هم رفته، حلب هم زندگی کرده، برای همین سوریه هم حالا ممکنه بگن که مثلا مال ما بوده. قونیه بوده زمانی که فارسی رواج داشته، ولی در شعر شما میبینید که کلمات یونانی هم توش هست، ترکی هم یافت میشه و حتی عربی، ولی خب اصلیتش پارسیه. و این رو هم افغانها و هم ایرانیها و هم میکنم ترکی هم تا حدودی میتونه، به هر حال در ترکیه امروزیه که آرامگاه مولانا هست، همه اینها باید متحد بشن و بگن این قسمتی از این فرهنگ این منطقه است. ولی خب ما به عنوان ایرانی میتونیم به هر حال بگیم خیلی نزدیکی بیشتر به ما داره، یعنی ما هم که میفهمیم اشعار مولانا را. یک نفر که تو ترکیه امروز همون ترکی صحبت میکنه که اون رابطه رو نداره، و یا افغان اون رابطه نزدیک رو داره با خوندن اشعار مولانا.
یک چیزی ما در تاریخ داریم به نام حوزه تمدن ایرانی یا حوزه تمدنی ایرانی که به بخشای گفته میشه که تحت تأثیر فرهنگی که به نام فرهنگ ایرانی خوانده میشه و به شناخته میشه قرار داشتن، به لحاظ بسیاری از سنت‌ها و زبان و مناسبات اجتماعی و نهادها و تابعیتشون از حکومت مرکزی. الان که این حوزه تمدنی پاره پاره است و بزرگترین پارش کشور است که امروز به نام ایران میشناسیم، آیا میشود گفت که این حوزه تمدنی نمایندش کشور ایران هست، یا اینکه خیر مثلا اینجور که افغان ها میگن حوزه تمدنی ایران نمایندش مثلا افغانستانه نه ایران؟ این چیزیست که در رسانه های افغانستان خونده شد تو این مدت.
بعد من فکر میکنم برای ببینید تمدن ایرانی یکی از تمدن های بزرگ آسیا است، هند و چین و ایرانی و عرب و غیره، این یک حقیقتیه. و خب مولانا مشخصا در چنین تمدنی هست که به دنیا میاد، در اون زندگی میکنه و اشعاری هم که میگه خب همون زبان فارسی است، این رو که نمیشه انکار کرد، غیر ممکنه. اما باید گفت که کشور ایرانی که ما امروز میگیم و تمدن ایرانی رو موقعی که ما توصیف میکنیم دو تا مرز مختلف داره. تمدن ایرانی همونجوری که شما گفتین از آمودریا و فراتر از اون ورارودان گرفته اثر داشته و داره تا عراق و سوریه امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو نمیشه انکار کرد. ولی باید همچنین آدم فکر کنی که ما همزبانانی داریم و همزبانان دوباره اگه بخوایم بگیم زبانهای ایرانی، پشتو و به خصوص حالا دری زبانها یا فارسی، همون فارسی زبانان و غیره که در افغانستان هم هستن، تکلیف اونها چی میشه؟ سوال اینه. ببینید، از افغان‌ها، من فکر می‌کنم تا حدودی خب درست میگم. ببینید اونها نه از لحاظ انتشار حالا متون فارسی، با اینکه حالا مثلا در کشور امروزی افغان که نوپای است این افراد به دنیا اومدن، نتونستن کتاباشون رو اونجا تصدیق کنن و چاپ کنن، چون صنعت چاپ اونچنان نبوده و این ایران بوده که همیشه این قدرت رو داشته و اون مرکزیت رو داشته. خب کشور عظیمی هم هست و اون تمدن رو داره و افغان ها یک حدودی فکر میکنن که بهشون اچخاب شده و اصلا نادیده گرفته میشن، در صورتی که من فکر میکنم باید سعی کنیم ما این رابطه ها رو یک مقدار ترمیم بدیم. و من فکر مولانا خیلی نمونه خوبی هستش. مولانا یک شاعر فارسی زبان هستش که میتونن افغان ها، تاجیک ها، ایرانی ها و حتی خب شرق ترکیه امروز حالا بگید همه به اون افتخار کنن و بگن قسمتی از فرهنگ و تمدن گذشته ما.
آنچه که شنیدید بخش کوتاه و نخست گفتگوی من مهرزاد قاسم‌فر بود با تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.